خودتا و مخوای
ببخشید آقا من میخواستم
گوشی گوشی شما هم خودتا مخوای برو بازارش بالا میدونه امیر چخمخ که بیری قیمتاش هم مناسب داره
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم
بیمه مخوای اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش بیمه را باید از بازارش بگیری
بازارش کجاست؟
بیمه بازار
بیمه رو از بازارش بگیر خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار
درود بر همه شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد خیلی متشکریم که همچنان شنونده برنامه های این شبکه رادیویی هستید و دنبال میکنید و امیدواریم که مورد استفادهتون قرار بگیره. خب برنامه دیگری رو دوستانم قراره که تقدیم حضور شما بکنم، امیدواریم که باز هم شنونده باشید و نظرهای خوب خودتون رو البته به ما از طریق سامانه پیامکی 30367 برسونید و در خدمتون هستیم با برنامه روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی
روی خط اقتصاد
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم
روی خط اقتصاد
اقتصاد اخبار حیاهوی خبر روی خط
روی خط اقتصاد
آنچه از تحلیل‌ها تعریف‌ها اطلاع رسانی انتظار دارید روی خط اقتصاد
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه خانم آقایان در این چهارشنبه شب دهم دی ماه 1404 به اتفاق همه همکارانم و به تهیه کنندگی خانم مصطفی با شما شنوندگان زنده و مستقیم از رادیو اقتصاد برنامه روی خط اقتصاد رو آغاز میکنم و از جانب خودم و همه همکارانم سال روز ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام جواد الائمه رو بهتون شاد باش میگم. در برنامه امشب با عناوین برگزیده‌ای بیشتر آشنا خواهید شد و در این حال پیرامون هر یک به گفتگو خواهیم پرداخت. در این حال تلاش میکنیم از دیدگاه و نظر شما شنوندگان و همینطور انتقاد شما هم استفاده بکنیم که به عنوان رهنمای این برنامه همواره پای اصلی کار در این مجموعه بوده. در برنامه امشب با میهمانانی گفتگو خواهیم کرد که شما درباره نظر اونها هم میتونید به این برنامه نظر و دیدگاه بفرستید و با شما پیرامون هر بخش بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد. به برنامه امشب خوش آمدید. همچنان از بازتاب‌های موفقیت آمیز پرتاب ماهواره‌های ایرانی خواهیم گفت، از اهمیت دریافت نخستین سیگنال‌های این ماهواره‌ها در حوزه ارتباطات، علوم هوا و فضا و در این حال دانش سنجش از راه دور و مسائلی از این دست که بیشتر خواهید شنید. در طی برنامه امشب به سراغ تأثیر نصب 12 میلیون کنتور هوشمند برق در شبکه توزیع برق هم خواهیم رفت. همچنین از کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده 50 و همینطور از نقش صندوق‌های ارزی بورس در چرخه اقتصادی کشور خواهیم گفت. در فواصل برنامه هم به رویدادهای اقتصادی هم توجه خواهیم کرد و در این حال خبرهای مهم امروز هم جلسه مجلس، جلسه هیئت دولت، سفرهای رئیس جمهور به چهارمحال بختیاری و در این حال سخنرانی مهم امشب ایشون که به صورت زنده از رسانه ملی پخش شد و از رویدادهای اقتصادی مهمی کشور خدمتتون میگم کاهشی شدن قیمت ارز طلا، ارز طلا و نقره با وجود تعطیل بودن بخش‌های عمده از فعالیت‌ها در امروز، همچنین تازه‌ترین سخنان رئیس کل جدید بانک مرکزی دکتر همتی که با مسئولیت پذیری و پاسخ خوب بودن بخش های مختلف رسانه ها رو تحت تاثیر خودش قرار داد. خب امروز همونطور که اشاره کردم حیات دولت پس از جلسه‌ای که برگزار شد با حضور خبرنگاران رنگ و بوی دیگری داشت و در این حال مصاحبه‌هایی که صورت می‌گرفت از جمله توجه خبرنگاران به سمت رئیس کل جدید بانک مرکزی که البته نامی آشنا و چهره‌ای آشنا در میان اقتصاددانان و مسئولان عالی پولی بانکی اقتصاد کشور بوده توجه ها رو به سمت خودش کشید. بازار ارز بیش از هر چیز این روزها تشنه یک واژه است: ثبات. بعد از تغییر در رأس بانک مرکزی، نگاه ها به نخستین موضع‌گیری رئیس جدید دوخته شد، جایی که عبدالناصر همتی صراحتاً از فاصله گرفتن بانک مرکزی از نرخ گذاری مستقیم سخن گفت و وعده داد به جای عددسازی مسیر نوسان رو مهار کنه. صحبتایی که اگر عملی بشه به گفته کارشناسان میتونه جهتگیری و سوگیری تازه در سیاست ارزی ایران عزیز ما رو رقم بزنه. بشنویم بخشی از نخستین اظهارات دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی رو.
ما دیروز جلسه با اصناف محترم داشتیم، با فعالین اقتصادی داشتیم، همه اینها صحبت از ثبات میکردن و مهم اینه و بازار هم دنبال ثبات اقتصادیه. بنابراین اجازه بدین راجع به نرخ من صحبت نکنم. مسئول نرخ گذاری نباید بانک مرکزی باشه. بانک مرکزی باید جلوی نوسانات نرخ ارز رو بگیره و ما انشالله یک کانالی رو یا دالانی رو برای نرخ ارز تعیین خواهیم کرد که در این دالان بر اساس روند اقتصاد کشور انشالله این روند رو ثبات بهش بدیم. بنابراین حفظ ذخایر ارزی و تقویت ذخایر ارزی برای من مهمتر از مداخلاته. من تجربه سال 97-98 در بانک مرکزی داشتم، خیلی ها شاید ندونم، ولی در همون شرایط علارغم مشکلات شدید میدونیم کمترین درآمد ارزی ما و اصولی ما در سال در واقع 98 بود و 99 و ما در اون شرایط که درآمد ارزیمون زیر 10 میلیارد دلار بود، اصولی های ارزیمون، ما تونستیم در واقع 1.5 میلیارد دلار هم به ذخایر اسکناسمون اضافه بکنیم. بنابراین میشه مدیریت کرد. مدیریت بازار ارز در شرایط تحریمی به های اصولی داره، حتما این کار رو خواهیم کرد. از صرافی ها کمک خواهم گرفت. من فکر میکنم صرافی ها یک شبکه مویدگی عظیمی هستن که متاسفانه الان مورد غفلت قرار گرفته. حتما اینها رو دوباره احیا خواهم کرد. بنابراین انشاءالله ثبات و آرامش رو در بازار ارز خواهیم دید.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرست نشه قاشق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحد های مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما ارزیست که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله بخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب. سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
بسیار خوب، شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان. منتظر میمونیم شاید مهمترین نکته‌ای که من میتونم بگم شنیدم در این مصاحبه اون وجه ارتباط جمعی رئیس کل بانک مرکزی است. خب میدونید از مدیران عالی رتبه رسانه ملی بودن دکتر همتی و خب با این شناخت انتظاری بیشتری میره که ارتباط مردمی رو به عنوان جلب نظر افکار عمومی. امروز در رادیو اقتصاد هم گفتیم یک مقاله بسیار مهمی توسط یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران متخصص اقتصاد و استاد دانشگاه نوشته شد در دنیای اقتصاد که خیلی خواندنی است. شاید مهمترین کاری که رئیس کل جدید انتظار میره به مانند رؤسای کل بانک مرکزی در سراسر جهان در ایران انجام بدن گفتشون با جامعه افکار عمومی و جلب اعتماد عمومی برای پیش بردن سیاست‌های پولی و بانکی در ایران. به نظرم این رو رئیس کل جدید به خوبی بلدن، پیشتر هم نشون دادن. امیدوارم که این بار با تکیه بر تخصص و دانش و تجربه شاهد موفقیت‌های مهمی باشیم که نظام پولی و بانکی اقتصاد ایران دنبال خواهد کرد. خب اگر موافق باشید از فرصت استفاده بکنم و به سراغ موضوعی بریم که همواره اون رو هم شما شنوندگان توجه کردید و هم تلاش کردیم این توجه رو ما هم به عنوان رسانه دنبال بکنیم. کسری برق در سالهای اخیر در ایران از یک مسئله فنی به یک چالش اجتماعی تبدیل شده، جایی که خاموشی ها مستقیما خانم آقایان کیفیت زندگی و فعالیت اقتصادی همه ما رو تحت تاثیر منفی خودش قرار میده. سیاست نصب کنترل‌های هوشمند به عنوان ابزار مدیریت مصرف و جایگزینی درست برای خاموش‌های گسترده حالا وارد کار یا فاز اجرایی گسترده تری شده و حالا این خبر میرسه که به جای قطع برق همه مصرف کنندگان، مصرف پر مصرف‌ها هدف این کنترل‌ها خواهد بود. پرسش اینجاست که این ابزار تا چه حد میتونه بار شبکه رو واقعا سبک بکنه و اونطور که گفته شده فقط پر مصرف‌ها رو سوا، جدا، برجسته و مورد توجه قرار بده که اونها هزینه های چنین رفتاری رو بتونن بپردازن. آقای دکتر احمدی، مدیر کل دفتر فنی و مهندسی هوشمندسازی توانی بیشتر به ما در این باره خواهند گفت. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت شما آقای دکتر خیرخواه، همکاران محترمتون و مردم شریف ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. پرسش رو مطرح کردم، شما بیشتر بفرمایید چه نظری دارید و چگونه ممکن خواهد بود برای توانیر؟
ببینید، یک برنامه بزرگی رو توانیر در نظر گرفته برای مدیریت مصرف در اوج بار سال آینده و همچنین سالهای بعد. خب ناترازی از اینجا شکل میگیره که ما تعادلی بین تولید و مصرف انرژی الکتریکی وجود نداشته باشه. برنامه‌های خیلی زیادی رو برای بحث تولید در نظر گرفته شده، حتما شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون در اطلاع دارید. بحث رشد و توسعه فتوولتایی‌ها توجه جدی بهش شده، منتها در حوزه مصرف از چند سال گذشته توجه به مدیریت هوشمند مصرف مورد نظر بود، ولی خب امسال خیلی جدی‌تر بهش پرداخته شده. برنامه داریم که انشاءالله تا سال 1405 تعداد کنترل‌های هوشمند رو دو برابر کنیم. سوالی که پرسیده میشه اینه که این کنترل‌های هوشمند چگونه میتونن به ناترازی مصرف کمک بکنن. من یک توضیح کلی خدمتتون عرض بکنم. یه شعاری رو امسال در نظر گرفتیم که محدودسازی به جای قطع. هدف هم اینه توی این برنامه که با توسعه و افزایش تعداد کنترل‌های هوشمند، مشترکینی که حالا به هر علتی مازاد از الگوی مصرف میکنن، اینها مصرفشون در حد الگوی مصرف محدود بشه و بقیه مشترکین تامین انرژیشون به راحتی انجام بشه. ما در سال گذشته کاری که اتفاق میافتاد این بود که به علت اینکه ضریب نفوذ کنترل‌های هوشمندمون کمتر بود، عملا مدیریت ناترازی ها با قطع شبکه‌های بالادستی اتفاق میافتاد. امسال برنامه داریم که انشالله اگر که شرایط مهیا بشه به منابع مالی به موقع تخصیص داده بشه، ما بتونیم که تعداد کنترل‌های هوشمند رو افزایش چشمگیری بدیم و با این کار مدیریت مصرف رو پایین‌تر بیاریم سطحش رو و فیدرهای بالادستی اصطلاحاً شبکه‌های بالادستی برقرار بمونن و مردم بتونن که انرژی الکتریکی رو در اون حدی که امکانش برامون تأمینش برامون مهیا هست مصرف بکنن و این خاموشی‌هایی که توی سال تابستان امسال اتفاق افتاد خیلی خیلی محدودتر بشه و انشالله در سالهای آینده کلا برطرف بشه.
بسیار خوب. نصب 12 میلیون کنترل اونم هوشمند صحبت مهمی است. چقدر اینا میتونه این کسری برق در ایران رو مدیریت بکنه و کاهش بده؟ چقدر طول میکشه که اینا نصب بشه؟ چقدر هزینه خواهد داشت و سرعت کار آیا به گونه ای است که بتونه تاثیر مثبت بگذاره؟
بله. عرضم خدمت شما که کار نصب در حال حاضر شروع شده و با جدیت و قدرت داره این کار انجام میشه.
عدد داره الان آقای دکتر؟
ما الان از کلن شروع پروژه‌مون از 15 در حقیقت مهر ماه بوده که تا الان گذشته یه چیزی حدود فکر میکنم 450,000 تا کنترل نصب شده از اون برنامه‌ای که ما مد نظر داشتیم. منتها خودتون منتظر هستید که معمولا اوایل کار که میخواد شروع بشه بحث مناقصات تأمین منابع مالی و اینها زمانبر هست و به تدریج سرعت بهتر میشه.
بسیار خوب. تصورتون از مدیریت مصرف اونا به این طریقی که از طریق کنترل‌های هوشمند باشه اینه که میتونه جایگزین توسعه ظرفیت تولید برق بشه واقعا؟
نه،
یا اینکه یک
اصلا
مسکن موقت در این مسیر؟
نه اتفاقا اصلا هر دوتاش من خدمتتون اینجوری عرض کنم. ما بحث توسعه تولید رو توان وزارت نیرو در دستور کار خودش داره و با جدیت و قدرت پیگیری میکنه. منتها بحث توجه به مدیریت مصرف حتی اگر که ما تولیدمون به اندازه کافی بود، یه نگاهی که الان تو دنیا وجود داره، همین کشورهای اطراف خودمون که حالا لزوماً بحث ناترازی رو ندارن یا حتی کشورهای پیشرفته، همه مجهز به کنترل هوشمند هستن و این حوزه رو دارن استفاده از ظرفیت‌های کنترل هوشمند برای مدیریت مصرف رو استفاده میکنن. ببینید ما هر چقدر که تولید رو افزایش بدیم، اگر از اون طرف نتونیم مصرف رو کنترل بکنیم، غالباً همچنان ناترازی باقی خواهد موند. بالاخره داریم توی یک جامعه زندگی میکنیم که باید بتونیم از این منابعی که داریم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. شاید تو خیلی از جاها هستش که به واسطه اینکه تو منابعمون رو درست استفاده نکردیم رسیدیم به این حوزه ناترازی ها. این ابزارها به این یه زمانی هستش که ما داریم راجع به مدیریت مصرف صحبت میکنیم فقط بحثان فرهنگی. ما الان به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر بحث فرهنگی و رفتارسازی نیازمند یه سری ابزار هم هستیم، نیازمند تکنولوژی هستیم که این تکنولوژی کمک بکنه به حوزه مدیریت مصرف.
این بد مصرفی که داریم ازش صحبت میکنید دقیقا مرزش با مصرف متعارف خانوارها روشنه؟ یه تعریف خاصی شما دارید؟ این تعریف اساسا جامعه اطرافه که جامعه متوجه بشه؟
بله من خیلی راحت و ساده خدمتتون عرض کنم. ببینید ما در نظر گرفتیم برای مشترکین پرمصرف و بدمصرف، حالا بیشتر بگم نگاه ما بیشتر به مشترکین بدمصرف. مثال دارم عرض میکنم برای شرایط ظهر تابستان، یه مثال حالا ملموسش رو بزنم، مشترکین عزیز بتونن که کولر خودشون رو روشن کنن، ولی توی اون تایمی که دارن کولرشون رو روشن میکنن لزوما حالا دیگه اتو رو روشن نکنن، ماشین لباسشویشون روشن نباشه.
یاد بگیریم چطور همراهی
این
کنیم.
این تجهیز کمک میکنه که این توی اون سقف نگه میداره، میگه آقا شما کولرتون رو روشن میکنید، قاعدتا میتونید که تجهیز صوتی تصویریتون رو داشته باشید، ولی دیگه حالا اون تایم اتو نکنید، اون تایم ماشین لباسشویمون رو روشن نکنید. این یه نگاه ساده است که برای مناطق جنوبی کشور، چه برای مناطق شمالی کشور، عددهایی که در نظر گرفته شده اصلا بر این مبنا در نظر گرفته شده که رفاه خانوار کم نشه. ولی خب مدیریت مصرف یعنی همین دیگه، یعنی مدیریت مصرف اینه که مصارفمون رو درست استفاده بکنیم. خیلی جا هستش که این ابزار به ما کمک میکنه که اگر توی خونه ما لزوما، خیلی وقتا هستش که توی خونه اتصالی های کوچیکی وجود داره، یه موضوعاتی هستش که عملا داره انرژی هم مصرف میکنه و ما خبر نداریم.
بله.
این حساس میکنه ما رو نسبت به این قضیه که خب همین الان پارسال هم اتفاق افتاد، آقا ما خونمون رو کولرم خاموش میکنیم ولی همچنان این تجهیزه اجازه نمیده که ما اضافه مصرف کنیم. خب نشون میده یه جای اشکالی هست که پای بررسی داخلی ساده میشه این مشکل رو حل کرد.
همینطور. خیلی متشکرم. براتون از این موفقیت میکنم، کار مهمی است، به خصوص که اگر نگاه وزارت نیرو از این باب که این کالای اقتصادی با مردم به طور شفاف تشریح و هزینه های تولید و عرضه اون بیان بشه، این سیاست ها را میتونه تقویت کنه و در این حال ما هم بتونیم خودمون رو آگاهانه منطبق بکنیم با میزان داشته ها و در این حال فرصت بدیم برای تولید و افزایش بیشتر که اونجا راحتی افزونتری هم پدید بیاد. متشکرم دکتر احمدی.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. مدیرکار دفتر فنی و مهندسی هوشمندسازی توانیر خانم آقایان به سوالات ما پاسخ میدادن. دقیقا الان 7:20 چهارشنبه شب هست. زمستان سرد بدون برف اینجا. امیدوارم که باران و برف بباره. شب بخیر شنوندگان گرامی و ممنونم از این که دارید به ما گوش میکنید و حضور ترسانم که پیام های کوتاه شما شنوندگان هم به دست ما رسید و یکی از شنوندگان گرامی پیامی رو فرستادن. متشکرم از لطفتون آقای کامیاب. فکر میکنم که توی برنامه برخی از شنوندگان ما دارن به ما پیشنهاد پست میدن. نکنه که ناراحتید من دارم اینجا برنامه رو جلو میبرن در کنار دیگر همکاران هم میخواد ما رو میزن تو دردسر مسائل اجرایی در نظام اجرایی سخته. من آدم سختگیری هم البته ولی برسایت متشکرم از شما. خانم آقایان، دریافت نخستین سیگنال از ماهواره های ارسالی ایران به مدار لو لحظه نمادی نیست. نقطه عبور از پرتاب موفقیت به یک مأموریت زنده، کارآمد و به شدت دانش بنیان و علمی است. بسیاری از طرح‌های فضایی جهان دقیقاً در همین مرحله شکست خوردند. گزارش اونها فراوان و از پایگاه‌های هوایی مختلف جهان، فضایی جهان درباره اونها شنیدیم و دیدیم. جایی که ماهواره باید پس از جدایی از پرتابگر، سامانه‌های انرژی، مخابرات و کنترل وضعیت خودش رو بی‌نقص فعال کنه. اعلام دریافت همزمان سیگنال سه ماهواره بومی ظفر دو، پایا و کوثر از چند مرکز کنترلی مستقل نشون میده طرح فضایی ایران بزرگ و عزیز ما از سطح آزمایشگاهی توسط دانشمندان خودش در این عرصه عبور کرده و وارد فاز عملیاتی و حالا قابل اتکا شده. این رویداد مهندسی، علمی، فنی و قدرت مهندسی هوافضای ایران که رشته های فراوان دیگری رو در کنار خودش داره نه فقط یک دستاورد فنی بلکه نشانه از بلوغ زیرساخت های ارتباطی، کنترلی و طراحی و مدیریتی در صنعت فضایی ایران عزیز ماست. صنعتی که نقش اون در امنیت، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده روز به روز پررنگ‌تر و درباره اونها هم نیازها بیشتر شده و هم پاسخگویی حالا باید قوی متناسب با اون شکل بگیره. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم با آقای دکتر شهرابی، مدیر عامل شرکت سازنده ماهواره کوثر. آقای دکتر سلام، شب بخیر، عیدتون مبارک.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر چقدر شما و همکارانتون به ایران انرژی دادید و چقدر خوشحالیم بهتون تبریک میگیم. این قدرت مهندسی ایران ما رو به یک رشته بزرگ از مهندسی ایران کهن و قدیم وصل میکنه که هیچگاه از خوش درایت و توان ایرانی ها در حقیقت ما کم نمیبینیم به امروز که این چنین هست. بهتون تبریک میگم، بیشتر بفرمایید.
سلامت باشید، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من چیزی که توی این قضیه مهمه، شاید مهمتر از هوش، خلاقیت، مهمتر از اون تاب‌آوری و پیگیری مستمر.
اون خواستن معروف.
احسن. یعنی اگر شما بیایید مقایسه کنید میبینید که خب اگه آدمایی بودن که شاید از نظر ضریبه هوشی شاید خیلی هم بالا بودن، ولی آدمایی بودن که پیگیر نبودن، آدمایی بودن که از اون ظرفیت‌های نرمی که حالا معمولا به کار میگیرن میگن شاخص‌های رهبری استفاده نمی‌کنن، و میبینه عملا شاید تو خیلی کارا موفق نیستن، ولی شاید کسایی باشن که از این مؤلفه‌های هوشی کمتر هم بهره برده باشن، ولی به دلیل اینکه پایداری دارن و استقامت دارن و خسته نمیشن، خستگی ناپذیرن. میبینید خب اینا خیلی به نظر مهمتره. من یه اگه بخوام اینو در واقع یه جورایی مستند کنم به مباحث دانشی و علمی، توی اصول مدیریت پروژه یه در واقع استانداردی رو مطرح میکنم، میگن که مدیر پروژه باید 3 تا شاخصه داشته باشه و یه مثلثی از توانایی ها رو، یه مثلثی از توانایی ها رو باید داشته باشه. فنی یکی از 3 تا ضلع که دانش فنی باید داشته باشه و آگاهی داشته باشه. یکی از ضلعهای دیگرش بحث بازاره که باید مسلط باشه بر بازار. ولی ضلع سومش میگه باید توانایی های رهبری داشته باشه، که حالا من این توانایی رهبری رو اینجوری من معنی میکنم، میگم که این فقط منوط به مدیر پروژه نیست، منوط به کسی که تیم رو اداره میکنه نیست. هر کسی عضو تیم باید متناسب با کار خودش این شاخصه هایی که به کارش میاد رو در واقع پرورش بده.
درسته.
مثلا خیلی سادهش اینه که با همدیگه بسازید، خیلی سادهش اینه که خسته نشید، اگر یا خیلی سادهش اینه که اگر یه تستی کردید ناموفق بود ناامید نشید، تست بعدی. اینا این ویژگی هاییه که خیلی مهمه و ما مثلا شاید فکر میکنیم که اگر دانشگاه رفتیم و یه سری آموزش ها دیدیم و یه سری قابلیت های کسب کردیم، انگار که همه راه رو رفتیم. نه، اتفاقا خیلی راه های دیگه هستش که شما باید بهش بپردازید. و به قول یکی از اساتید دانشگاه، از قول اون من غیر مستقیم نقل میکنم، میگفتم بین آدم هایی که 15 میگیرن و 18 میگیرن یه فرقی میذارم. اگر آدمی باشه که 18 بگیره فقط درس خونده، آدمش که 15 بگیره هم درس خونده هم زندگی کرده. یعنی اون ویژگی های دیگه ای که توی کار، توی مشکلات اجرای کار آدم باید قابلیت داشته باشه و نرا بهش بپردازه خیلی مهمه. که خب من به نظرم این بچه ها شما اگه به نگاه کنید مثل همه هم. یعنی هیچ، ما از این بچه ها زیاد داریم توی جامعه و اینا آدم هایی هستن که در واقع انگیزه هاشون پیوسته حفظ شده و در واقع خسته نشدن. من این شاخصه
خدا رو شکر. این که شرکت شما که شرکت های سازنده این 3 ماهواره است باعث افتخاره. این که حالا سیگنال ها رسیده، میدونیم که اینا امور بسیار پیچیده است. میتونید یه قدری بیشتر بفرمایید که چگونه است، از چند مرکز کنترل چگونه پیام ها میاد و بعد از این که در زمین و طراحی که صورت گرفته، آزمون های بحرانی دیگری هم هست که موفقیت این ماموریت فضایی برای ماهواره ها به اون وابسته باشه یا به اونها وابسته باشه؟
ببینید حالا بحث ایستگاه زمینی بحث حالا متفاوتی میتونه رو هر ماهواره باشه، چون اینا هر کدومشون سعی کردن که ایستگاه های خودش رو داشته باشن. خب ما هم همینطور، ما ضمن اینکه ایستگاه داخل کشور داری، ما سعی کردیم از شبکه‌های بین‌المللی استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم داده ها رو در واقع هم سریعتر هم بیشتر جمع آوری بکنیم و این داده ها بعد بیاد توی مرکزی جمع بشه، که حالا ایستگاه مرکزی هم در واقع نزدیک شرکت خودمون پیش بینی کردیم. این داده ها که اونجا جمع بشه، در واقع حالا من نگاهم اینجوریه، مثل پزشکی که با وقتی سراغش میرید اگه مشکلی داشته باشه، معلومه که 50% درمان تشخیصه، که خب اول شما باید بتونید حال بیمار رو خوب تشخیص بدید. ما هم تو ماهواره بیمار ما نیست، ولی ماهواره اون آدمیه یا اون وسیله‌ایه که ما می‌خوایم نسبت بهش تعامل کنیم، پس باید از حال و احوالش خوب مطلع باشیم. هر چی ما بتونیم ایستگاهامون رو توسعه بدیم، گسترده کنیم، تو زمان‌های مختلف امکان دریافت از ماهواره رو بیشتر بکنیم، انگاری که اون 50% آگاهی هر رو داریم هی کامل‌تر می‌کنیم و بهتر می‌تونیم در مورد ارتباط با ماهواره، عملکرد ماهواره، فرمان‌های خاص ازش خواستن، بیشتر بهتر تصمیم بگیریم. تقریبا الان توی مدت کوتاهی که شکر خدا ماهواره پرتاب شده، داده‌های زیادی دوستان تونستن که از ایستگاه‌های مختلف جمع‌آوری کنن و نکته خوبیه که ما انشالله امیدواریم که بتونیم اگر به فضل اللهی همین جوری که الان داریم جلو میریم انشالله ادامه پیدا بکنه، وارد فضای عملیاتی بشیم. که الان فضای عملیاتی 2 تا موضوع داریم، ما یه ارسال در واقع پیام کوتاه داریم توی مأموریت اینترنت اشیا و یه نقش هم داریم که دریافت تصویر داریم که امیدواریم که در واقع بتونیم این دوتا رو هم به طور کامل انجام بدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.